سفرد آمریکایی توسط چین صحبت کردم با جناب آقای هادی البرزی عزیز، معذرت میخوام، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. خب ساعت 13:30 دقیقه است، همراه بشیم با تاریخنامه.
و از سوریت از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مستثر از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار دار نمیباییم.
حالا این تو بحر سابا کشه، تو بخشای اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بتوانند بدانند که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضاً باید
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود، حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه انشالله. خوشحالم من پژمانی کریمی با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخنامه خدمتگزار شما هستم. شاید سال 1388 بود که همگان نام یا دانشواژه انقلاب مخملی یا انقلاب رنگی رو بسیار در رسانه ها شنیدیم یا خواندیم. ما میخوایم درباره این موضوع صحبت کنیم به مناسبت هفته بصیرت. پیش از اینکه مهمان گرانقدر برنامه یا کارشناسای گرانقدر برنامه رو خدمت شریف شما معرفی کنم، باید هفته بصیرت رو به همه شما مردم ایران، شنوندگان گرانمایه که اهل بصیرت هستین، تبریک عرض کنم. اما جناب آقای دکتر رئیسی عزیز، کارشناس مسائل سیاسی، پژوهشگر عرصه سیاست، من باشون گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه تاریخنامه، من در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من در مقدمه همطور که شنیدین اشاره داشتم به سال 1388، یعنی زمانی که فتنه 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، عده ای از سیاسیون رأی مردم رو بر نتافتند و موجب شورش‌های خیابانی شد تا منتهی شد به روز حماسی 9 دی و اون شور مردمی، اون بصیرت مردمی به نمایش گذاشته شد و بساط فتنه برچیده شد. و به همون مناسبت هم ما هفته بصیرت رو در تقویم شاهد بودیم که گنجانده شد. میخوام یه نگاهی داشته باشیم اساساً به مفهوم ترکیب یا دانشواژه انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی. بفرمایید.
خب عرضم به حضور شما که برای شروع بحث من یه مقدار، حالا هم بحث مفهوم شناسی هم بحث تاریخی، مفهوم انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی، چون مخملین خیلی مرسوم نیست، برای مخملین بیشتر به کار برده میشه، یا انقلاب های رنگی، یه توضیحات اولیه میدم و بعد حالا هم نکته که شما پرسشی داشتی در مورد اون بنده در خدمتم. ببینید، بحث انقلاب های رنگی یا انقلاب های مخملی مفهومیه که در اواخر قرن بیستم و دوران پس از جنگ سرد و در بحبوحه و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خیلی ادبیات و لفظ مرسومی بین اندیشمندان و متفکران به ویژه متفکران غربی شد و خب خیلی ها هم در همون ابتدا نکات متفاوتی یا نسبت به این مفهوم مطرح کردن که حالا ما امروز سعی میکنیم یه مقدار در مورد اون سری صحبت ها و نکاتی را عرض بکنیم. ببینید، انقلاب رنگی یا انقلاب مخملی برای نخستین بار از لحاظ کاربرد و استفاده در ادبیات یکی از سیاسیون یا به تعبیری آخرین رئیس جمهور چکسلواکی و اولین رئیس جمهور چک بعد از مستقل شدن، یعنی جناب واتسلاف هاول استفاده شد که یک کتابش هم در این سالها خیلی پربازدید بوده و خیلی محل رجوع برخی از متفکرین قرار گرفته تحت عنوان کتاب قدرت بی قدرتان. برای نخستین بار این مفهوم در ادبیات اون شخصیت به کار برده شد.
بله.
ولی اینی که این صورت بندی نظری برای نخستین بار توسط چه کسی یا چه کسانی استفاده شد و چه کسانی اولین بار این مفهوم را دست به طراحی زدن، ما باید این مقدار به عقب‌تر بریم و با شخصی آشنا بشیم به نام آقای جین شارپ. آقای جین شارپ شخصیتیه که خب آمریکایی و با دولت آمریکا هم همکاری‌های بسیاری داشته. در دهه 1960 و 1970 به دلیل علقه و توجهاتی که نسبت به کنش‌های مهاتما گاندی در هند داشته نسبت به استعمار دولت انگلیس، میاد و دست به تألیف دو کتاب میزنه. یکی کتاب سلاح گاندی به مثابه قدرت اخلاقی و یکی کتاب از دیکتاتوری به دموکراسی، و از یک نظریه حرف میزنه تحت عنوان به قولی انقلاب‌های رنگی، انقلاب‌های مخملی، که البته این واژه رو اولین بار اون به کار نمیبره، گفتیم آقای هاول به کار میبره، ولی صورتبندی نظریش ها جین شارپ انجام میده، که نزدیک به 198 روش مبارزاتی و روش‌هایی که غیر خشونت‌آمیزه و به تعبیر خودش یک نوع وام گرفتگی داره از کنش مهاتما گاندی در مقابل انگلیس‌ها استفاده می‌کنه. خب صورتبندی نظری که توسط دولت مردهای آمریکا خیلی مورد استقبال قرار می‌گیره، چون داره برای نخستین بار از مدلی از انقلاب‌ها حرف می‌زنه که دیگه مثل انقلاب‌های کلاسیک نیستن. چرا؟ چون که انقلاب‌های کلاسیک خب دو ویژگی بسیار جدی داشتن. یکی اینی که در پی تغییرات و تحولات بنیادین بودن، و یکی این که خب ذات اون انقلاب‌ها به ویژه توسط کسانی که صاحبان قدرت بودن خشونت‌آمیز بود و منجر به خونریزی و کشتار زیادی میشد برای اینکه تغییرات انجام بشه. ولی اون داشت از مدلی صحبت میکرد که این انقلاب به صورت تا حدی غیر خشونت آمیز صورت میگیره و خیلی هم دست به تغییر و تحولات بنیادی نمیزنه. خب مدلی که توسط دولت مردهای آمریکا خیلی مورد استقبال قرار گرفت و توسط بنیادهایی مثل بنیاد جورج سوروس مورد توجه و به قولی استقبال زیادی از جانب اونها شد و منجر به این شد که یک نظریه خلق بشه تحت عنوان انقلاب‌های رنگی یا مخملی، که واتسلاو هاول اولین بار اون را به کار برد و تا حدی هم میشه اون انقلاب را نخستین انقلاب مخملی حالا با مسامحه دونست، و بعد به صورت ویژه از سال 2000 به بعد، به ویژه 2000 2003 2004 و 2005، یعنی در کشورهای مثل یوگوسلاوی و بعد ارزم حضور شما گرجستان، اوکراین و ارزم حضور شما حالا سربستان این مقدار باید با تسامح در موردش صحبت کرد و قرقیزستان، یعنی اگر بخوام 4 تا انقلاب مخملی خاص و ویژه نام ببریم که حالا با اون صورت بندی که جین شارپ مد نظر داشت و اون چیزی که امروز ما ازش تفسیر میکنیم تحت عنوان انقلاب رنگی، ما میتونیم انقلاب 2000 یوگوسلاوی، 2003 ارزم به حضور شما گرجستان، 2004 اوکراین و 2005 قرقیزستان صحبت بکنیم، که این صورتبندی ارزم به حضور شما در کانتکست و در زمینه مطرح شد که خب اتحاد جماهیر شوروی در دوران پسا جنگ سرد قدرت شروع کرده بود رو به افول، و خب آمریکا هم بعد از جنگ جهانی دوم در پی این بود که قدرت خودش را بر تمامی کشورها و به ویژه کشورهایی که تحت حمایت شوروی بودن
بله.
غلبه بکنه و حقنه بکنه. لذا این صورتبندی نظری در اون فضا و در اون زمین و زمان مطرح شد.
بله. آنچه که ما در صحنه سیاسی کشورهایی که نام بردید، گرجستان حالا یا خدمتون عرض کنم که یوگوسلاوی و اینها که بعدم حالا منجر به خدمتون عرض کنم تجزیه شد و اینها، می دیدیم که رسانه ها نقش ویژه‌ای داشتن. حالا جوزف نای هم که فکر کنم اخیراً هم فوت شد این شخص، توی اون کتاب جنگ نرمش حالا به طور مشخص پرداخته به قضیه رسانه‌ها. رسانه‌ها به عنوان یک ابزار مطرح بودن، در این باره توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، حالا برای اینکه این مفهوم بهتر جا بیفته من یه سری توضیحاتی در مورد ویژگی‌های انقلاب‌های رنگی بدم که یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌هاش که همگام با اون روند جهانی شدنه خود رسانه و حالا عرضم به حضور شما ابزارهایی که رسانه ازش استفاده می کرده برای اینکه اون مفهوم را پخش بکنه و به اذهان همه برسونه. ببین اگر بخوام حدود 5-6 تا ویژگی برای انقلاب‌های رنگی یا مخملی استفاده بکنیم و بر بشماریم، یکی از اصلی ترین ویژگی‌ها اینه که خب غیر خشونت آمیزه و به یک نوع، شما اشاره به جوزف نای هم کردید، قائل به یک نوع براندازی نرمه، یعنی براندازی که دیگه با رویکردهای مسلحانه، رویکردهایی که در جنبش‌های کلاسیک و انقلاب‌های کلاسیک بود، یعنی براندازی‌های سخت و با رویکردهای چریکی و مثلا جنبش‌های خشونتبار، این اتفاق حداقل در اون صورتمندی نظری بنا بود که نیفته، که تا حدی هم این اتفاق افتاد. نکته دیگه عامل توده‌ایه، یعنی که خب اینها به دلیل اینی که این فضای غیر خشونتبار را داشتن و در کنارش با وسیله رسانه ها میتونستن یه مقدار اون فضا را همگانی بکنن و به اذهان حالا اون توده اون کشور برسونن، خب این فضای مقدار فضای توده‌وار جدی پیدا میکرد. نکته دیگه نکته بود که عامل خارجی و در رأس اون آمریکا در اینها خیلی جدی بود. این گفتیم صورتبندی نظری، گفتیم که این صورتبندی در نخستین بار توسط جین شارپ با حمایت دولت آمریکا و حمایت مالی جورج سوروس و بنیاد سوروس و فضاهایی که اون درست کرده و تحت عنوان مثلا بنیاد جامعه باز یا خانه آزادی و امثالهم در کشورهای عرضم حضور شما توسعه نایافته یا در حال توسعه و به ویژه کشورهایی که در جزء اتحاد جماهیر شوروی می‌شدن، با حمایت قدرت‌های خارجی و در رأس اونها آمریکا و کشورهای غربی تا حدی این اتفاق می‌افتاد. و خب مثلا شما برای نقش رسانه من یک مورد را به کار ببرم، شما در انقلاب 2004 اوکراین، یا نه حالا اصلا بریم سراغ عرضم به حضور شما انقلاب 2003 گرجستان که معروف به انقلاب کافیستان هم حالا تو اصطلاح خودشون بهش اشاره میکنن، شما مشاهده میکنید که یکی از اصلی ترین ابزاری که اینها استفاده میکنن برای براندازی به وسیله خود رسانه هاست. و عرضم به حضور شما فیلم هایی که از طریق تلویزیون های مداربسته و کابلی و اینها پخش میکردن با یک عنوان خیلی جالب تحت عنوان دیکتاتور را سرنگون کنید، یعنی با این ابزار رسانه سعی میکردن این مفهوم را جوری توسعه بدن و به گوش همگان برسونن که مخاطب وقتی که مثلا روبرو میشه با این مفهوم یا روبرو میشه با این بقولی واژه و دانش واژه و با این فضای سیاسی که در اون جامعه داشت رقم میخورد، در ناخودآگاهش اون فضای تغییر و تحول شکل بگیره.
بله.
و این نشون میده که خب ما یک روندی ها داریم طی میکنیم که این خیلی مهمه، که دیگه از اون فضای سنتی و کلاسیکی که ما از جنبش ها اجتماعی میفهمیدیم، از انقلابات میفهمیدیم، از شورش ها و جنبش ها میفهمیدیم، از خیزش ها میفهمیدیم و امثال هم، داریم یک فضای کوچه گفتمانی انجام میدیم به یک فضایی که الان همگام با جهانی شدن و همگام با توسعه فضای رسانه‌ای و عرضم به حضور شما و گسترش بازار آزاد، همه شمول شدن مفاهیم دنیای مدرن و جهان غرب، میبینیم که همگام با اون این مفاهیم هم دارن تغییر شکل میدن، تغییر شکلی که حالا اگر انشالله جلوتر شد بهش اشاره میکنم. ما همین امروز هم به یک تعبیری میتونیم بگیم ما از فضای انقلابهای رنگی تا حدی گذر کردیم و به یک سری مفاهیم جدیدی رسیدیم که الان خیلی از متفکران جدید دنیای غرب و خیلی از اندیشمندان دارن از اون صورتبندی جدید حرف میزنن که حالا الان فکر کنم جلوتر از بحث بهش بپردازیم بهتره. حالا
آقای دکتر اگه اجازه بدیم برای اینکه بحث ملموستر بشه برگردیم به مدل کشور خودمون در ارتباط با انقلاب رنگی یا مخملی. من به یاد دارم در سال 88، اصلا یک سال قبل از 88، یک سال پیش از برگزاری انتخابات، نشریات زرد سیاسی شروع کردن به فضاسازی نسبت به اینکه ما باید یک کمیته تشکیل بدیم در کشور تحت عنوان کمیته صیانت از آرا. حالا وقتی که برگردیم به اون روش‌های براندازی که اندیشکده‌های غربی، اندیشکده‌هایی که در پی براندازی هستند در کشورهای هدف، می‌بینیم که انتخابات رو همواره یک بهانه یا یک زمینه قرار میدن. شروع کردن نشریات هدف نظر ما تأکید کردن که باید کمیته صیانت از آرا تشکیل بشه. این یعنی چی؟ یعنی قراره در انتخابات بعدی یک تقلبی روی بده. بعد رسانه ها همپای طرح این موضوع به طرح این موضوع هم پرداختن که حالا اون نفر نامزدی که قراره در انتخابات رقیب نامزد هدف نظر ما باشه، حالا تأکید بر دیکتاتور و دیکتاتوریش، استبداد ورزیش و و و و، در این مورد توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، یکی از اصلی ترین به قولی محلها و مفرهایی که در انقلابهای رنگی و انقلابهای مخملی دستاویز می شد و مورد استفاده قرار می گرفت برای این که اون فضای جنبشی ها به وجود بیاره، انتخابات ها بودن. یعنی ما اون وجه مشترکی که در یوگوسلاوی، در گرجستان، در ارزم به حضور شما که اوکراین و در قرقیزستان می بینیم، انتخابات ها هستن. تحت چه عنوانی؟ اینی که دولتی که قدرت در دستان اونه انتخاباتی را برگزار میکرد و خب یا انتخابات را مصادره به مطلوب میکرد یا نمیدونم انتخابات را اونها ادعا میکردن که تقلب کرده، یک سری فضاسازی های حول و حوش انتخابات ها انجام میشد و به دلیل اون فضاسازی که شکل گرفته بود یک جنبش حول اون انتخابات انجام میگیره. که خب خیلی جالبه که این فضای انقلاب‌های رنگی و انقلاب‌های مخملی نه توسط مثلا شخصیت‌هایی که خارج از قدرت بودن شکل می‌گیره، نه، بلکه اتفاقا خیلی هاشون در درون دولت‌های وقت سمت داشتن. گفتم خود واتسباور کسی که رئیس جمهور چکسلواکی، آخرین رئیس جمهور چکسلواکی بوده، یا در قرقیزستان اون کسی که عامل اصلیه این فضاست کسی که رئیس مجلس بوده در دورانی که به قولی هنوز کنش و واکنش شکل نگرفته. لذا انتخابات یکی از اصلی ترین دستاویزهایی که در مدل انقلابهای رنگی داره صورت بندی و استفاده میشه. خب اون چیزی که مشخصه اینه که ما در سال 88 هم خب یک سری مشخصه هایی میتونیم دنبال بکنیم که عرضم به حضور شما این مشخصه ها و این مؤلفه ها نشون میده که یک شباهت های وجود داشته. خب مثلا در انتخابات گرجستان ما میبینیم که اون جنبش و اون بقولی فضایی که وجود میاد تحت چه عنوانی یاد میشه و نام میگیره؟ تحت عنوان گل سرخ یا تحت عنوان روز. یا مثلا اوکراین را تحت چه انقلابی میشناسن؟ انقلاب نارنجی بهش میگن. یا انقلابی که در فضای عرضم به حضور شما قرقیزستان به وجود میاد تحت چه عنوانی یاد میشه؟ انقلاب لاله.
بله.
خب در فضای 88 هم ما از چه مفهومی داره استفاده میشه؟ جنبش سبز. ببین حالا من نمیخوام فضای حالا توته و اینها بردارم که عرضم به حضور شما که بگیم آقا بوده نبوده مثلا، ولی این مدلی که داره اتفاق میفته خب شباهت داره از نوع نامگذاری، از نوع کنش، از دستاویز شدن به فضای انتخابات.
بله.
و عرضم به حضور شما از فضاهایی که داره در نوع کنش و واکنش ها شکل میگیره.
آقای دکتر من یه نکته بگم، ما کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، اینو بگم شما افزودتون رو بفرمایید. اشاره به رنگ سبز کردین، اشاره به نارنجی کردین، اشاره به گل سرخ کردین. جورج سوروس یک مواجهه پیدا میکنه با یکی از اعضای فتنه و رنگ سبز رو پیشنهاد میده برای انتخابات. در وبگاه بنیاد سوروس این خبر منتشر میشه و وقتی که یکی از روزنامه‌های صبح ایران، یکی از روزنامه‌های مشهور و قدیمی میاد این خبر رو عیناً اسکن میکنه و منتشر میکنه، دفتر یکی از همون اعضای فتنه که ملاقات داشته با آقای جورج سوروس میاد شتاب زده، تکذیبی منتشر میکنه، میگه ما همچین دیداری نداشتیم. دو روز بعد، یعنی 48 ساعت بعد از انتشار این تکذیب نامه، وبگاه بنیاد سوروس میاد خبر رو حذف میکنه. یعنی خبر چی بود؟ پیشنهاد رنگ سبز برای جنبش سبز، برای جنبشی که قراره به خیابان‌ها بیان برای صیانت از آرا.
ادعایی که خود بنیاد جورج سوروس و شخص خود جورج سوروس از اون صحبت کرده مبنی بر اینه که بالاخره پول پاشایی در این فضا اتفاق افتاده. نقطه بله. مهم به نظرم اینه، اینها شاید توان ایجاد موج ندارن ولی موج سواران خوبی هن. اینا بله. در طول تاریخ نه تنها جمهوری اسلامی بلکه در به ویژه در دوران حتی پهلوی و امثال مثلا کودتای 28 مرداد و اینها، اینا به کرات نشون دادن که اینها موج سواران خوبی هستند و میتونن فضا را به نفع خودشون تغییر و تحول بدن.
سپاسگزارم. بس بسیار با اهمیتیه، شما هم خیلی خوب توضیح دادین آقای دکتر رئیسی عزیز. وقت تموم شده، میخوام از شما قول بگیرم انشالله برنامه بعدی هم در خدمت شما باشم، تلمس کنم مسئله شریف شما و از شما بیشتر درباره انقلاب‌های رنگی یا مخملی بشنویم. از شما شنوندگان گرانقدر سپاسگزارم که همراه ما بودید. مجدداً گرامی می‌داریم هفته بصیرت رو. سرکار خانم نیکو یوسفی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم زهرا یاقوتی هماهنگی و جناب آقای علی‌قدر صدا بردار این برنامه بودند. یاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه‌ها آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا، خداحافظ.
سیزده و 53 دقیقه است و میدونید که جایگاه ایران در بین کشورهای صاحب فناوری ساخت ماهواره یه ارتقای زیادی پیدا کرد. چرا؟ چون سه ماهواره تمام ایرانی طلوع 3، ظفر 2 و کوثر 2 فردا 7 دی به فضا پرتاب میشن.
سه دستاورد فضایی جدید ایران در یک قاب.
شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره‌های بومی پایا، ظفر 2 و نمونه دوم کوثر آغاز شده است.
مسیر 18 ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سگانه فضایی جدید در تاریخ 7 دی ماه ادامه پیدا می‌کنه و توانمندی‌های فضایی کشور رو به نمایش می‌ذاره. آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران.
تو بازه سال 87 تا 91 عمدتاً این پرتابا انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی ESA ایران در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم 100 اولین پرتاب موفق تامیدش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم 100 ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
18 سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی میگذره. در طول این سالها همت و توانایی‌های فناوران ایرانی تصویر روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
تعداد زیادی از ماهواره‌ها در حوزه مخابرات و ارسال و دریافت داده ارتباطات ثابت رو فراهم می‌کنند، ارتباطات تلفنی ماهواره‌ای رو فراهم می‌کنند، خدمات پهن‌باند، خدمات اینترنت و امثال هم رو می‌تونن ارائه بدن. مثلا حسگر حرارت دما، حسگر در واقع دود برای تعیین تشخیص اینکه مثلا آیا آتش‌سوزی صورت گرفته یا نه، حسگر نشتی برای نقاط در واقع که لوله های نفت و گاز و آب و امثال اینها عبور میکنن.
در ادامه این مسیر پر افتخار، هفتم دیماه یه افتخار دیگه رقم خواهد خورد و سه ماهواره ایرانی دیگه به نام های پایا، ظفر دو و کوثر که نمونه ارتقا یافتش هست به فضا پرتاب خواهد شد.
امیدوارم که همه عزیزانی که برای جهش بلند کشور عزیزمون ایران، چه در عرصه علمی، چه در عرصه فناوری، چه در عرصه اقتصادی حتی دارن تلاش میکنن، خداوند عمر با برکت و توان مضاعف بهشون بده که این اتفاق هرچه سریع‌تر بیفته و مشاهده مطرح شدن بیش از پیش کشور عزیزمون ایران در سطح جهان باشیم. 13 و حدوداً دیگه 55 دقیقه است. یه چند دقیقه دیگه ما خدمت شما هستیم.
توی دلم جز تو علاقه ای رواج نیست، انقدر توامون داری که اکسیژن احتیاج نیست. این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یام تازه دارم با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای همون زنمون فراتر از سهاده، قلم گاه احساس ما میشه
بسیار عالی. خیلی متشکرم که تا این لحظه با برنامه به وقت گفتگو همراه بودید. اما دوستان شما در این بخش که سعی کردن یک برنامه خیلی خوب تقدیمتون بشه، این عزیزان هستن. حسین روزبهانی تهیه کننده، فرهام پرتویی صدا بردار، خانم زهرا یاقوتی مسئول ارتباطات و هماهنگی، و من هم خدمتگزار شما علی مهنافر. شب روزگار بر شما خوش، خدا نگهدارتون.